پژوهشگران بهداشت و ایمنی مواد غذایی ادعاها و اطلاعات روی بسته‌بندی فرآورده‌های شیری را بررسی و صحت آنها را ارزیابی کردند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشگران کنترل کیفیت مواد غذایی در یک مطالعه اطلاعات و ادعاهای روی بسته‌بندی مواد غذایی مرتبط با عباراتی نظیر تازه، طبیعی، ارگانیک، غنی شده، پرتو دیده و همچنین اظهارات اختیاری مانند غذاهای حساس و فاسد شدنی، غذاهای حساسیت‌زا، محصولات عاری از گلوتن، غذاهای تراریخته، محصولات پروبیوتیک دارای گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، نشان ایمنی و سلامت و همچنین ادعای خالص و بدون مواد نگهدارنده و ادعاهای مربوط به میزان کالری، قند، نمک و چربی را بررسی و صحت این ادعاها را ارزیابی کردند. معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت بیش از 5,800,000 نفر خدمت بهداشتی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت می‌کنند که از این تعداد 280,000 در روستاها هستند. آقای بهادری منفرد با اشاره به وجود 16 بخش بهداشتی تحت پوشش حوزه بهداشت دانشگاه افزود 34 دهستان، 22 شهر و 448 روستا توسط فعالان، پزشکان و کارشناسان بهداشتی خدمت دریافت می کنند. و نیروهای پرستاری همیشه از تبعیض‌هایی که علیه آنها در نظام سلامت وجود دارد گلایه‌مندند و توقع دارند مسئولان حداقل به خاطر سختی‌های ایام کرونا کمی بیشتر آنها را درک کنند. بیش از یک سال از شیوع بیماری کرونا در کشور می‌گذرد و این در حالی است که مدافعان سلامت لحظه‌ای در مراقبت از بیماران کم نیاوردند. این از جانگذشتگی کارکنان بهداشت و درمان شامل نیروهای پرستار هم می شود که همواره در خط مقدم مراقبت از بیماران قرار دارند. نیروهای پرستار در این یک سال گذشته همیشه در رکاب کادر پزشکی قرار داشتند و توانستند تیم سلامت را کامل کنند. هموطنان نازنینم از اینکه برنامه‌های بخش عصرگاهی پنجشنبه 14 روز از اسفند ماه رو دنبال کردید از همه شما سپاسگزاریم. با شما خداحافظی می‌کنیم، شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم و شما رو دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. شبتون خوش.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
کجت با قمر برینه تا قمر در عقرب کار ما چنینه کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه در و بلنگر میزنه من دلم میلرزه سرا مرم جان از برم مرا اسم جان مشو تا فدای تو کنم جان از برم مرا اسم جان مشو تا فدای تو کنم جان من از تو و چشم تو از شرابه کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه در و بلنگر میزنه من دلم میلرزه فدای تو کنم جان از برم مرا خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان
یک نهال یک زندگی در روز درختکاری به یاد زندگی بخشی اهدا کنندگان عضو یک نهال می کاریم با ارسال ویدیوی کوتاه از کاشت نهال خود و همچنین بیان احساستان در یک جمله خطاب به خانواده هایی که با تسلیم خود زندگی بخش 1 تا 8 نفر شدند در پویش ملی یک نهال یک زندگی شرکت کنید. وعده ما 15 اسفند ماه در سراسر کشور. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.ehdacenter.ir مراجعه نمایید. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
زندگی لحظه هایی است که در پی هم می روند تا برایمان یک تجربه تازه بسازند. با دانش و آگاهی تجربه ها زیباتر و لحظه ها پربارتر خواهند شد. پس از لحظات همراهی با شبکه رادیوی سلامت لذت ببرید و دانش، نشاط و آگاهی را با هم تجربه کنید.
زیست شناسی 12
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت دانش آموزان عزیز، با برنامه دیگری از تدریس زیست شناسی در خدمتتون هستیم. با هم میشنویم نیازسنجی امشب رو.
سیاره ما سرشار از زندگی است. این تنوع حیرت انگیز را در نظر بگیریم. همه چیز وجود دارد، از یک درخت 10 تنی تا یک باکتری تکسلولی بسیار کوچک که از یک ذره گرد و غبار هم کوچکتر است. از گرمترین مناطق بیابانی تا آتشفشان‌های سرد و یخزده، به هر جایی که نگاه کنیم میتوانیم موجودات زنده را بیابیم. اما ما تنها یکی از گونه‌های بی‌پایانی هستیم که تا به حال به تکامل رسیدن، و این راز نهفته در ژنوم ماست.
گفتار دوم، فناوری مهندسی پروتئین و بافت. روش‌های جدید امکان ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آمینو اسیدهای یک پروتئین را فراهم کرده است که میتوان از آنها به منظور تغییر در ویژگی‌های یک پروتئین و بهبود عملکرد آن بهره‌مند شد. انجام چنین تغییراتی که به آن مهندسی پروتئین گفته می‌شود، نیازمند شناخت کامل ساختار و عملکرد آن پروتئین است. این تغییرات می‌تواند جزئی یا کلی باشد.
درود مجدد خدمت دانش آموزان عزیز، همراهان همیشگی و بچه های خوبی که با انگیزه و اراده دنبال نتیجه گرفتن در کنکور سراسری هستید. بچه های عزیز، میدونید بارها حتی تو همین برنامه از خود ماها شنیدید که الزاماً موفقیت با کنکور شمرده نمیشه یا حساب نمیشه. یعنی هر کسی که تو کنکور رتبه خوبی گرفت الزاماً آدم موفقیه، یا هر کسی که در کنکور رتبه خوبی به دست نیاورد آدم ناموفقیه. بنده بعد از سالها تدریس کنکور و اینی که خودم یک سالی یک زمانی مثل شماها کنکوری بودم، کنکور دادم و حالا بعدش مقاطع بالاتر هم باز کنکور دادیم، به این نتیجه و جنبندی رسیدم که کنکور صرفاً یک آزمایشیه. شما در سن 18 سالگی، در سن 19 سالگی، حالا این حدود یه خورده بیشتر یه خورده کمتر، شما خودتون رو میسنجید که چی کاره اید. در واقع به اصطلاح خودمونی با خودتون چند چند هستید، حسابتون با خودتون صاف بشه که آیا اهل میدان، اهل نبرد هستید یا نیستید، آیا در شرایط دشوار میتونی ادامه بدی یا نه. شرایط به محض اینکه سخت شد، مثل اون داستان مثنوی که اون آقایی رفت یک جایی براش خالکوبی کنن، یک شیری رو در پشتش در بازوش خالکوبی کنن، اون آقای خالکوب از هر جا اومد خالکوبی رو شروع کنه، اون آقای گفت آخ آخ یالش درد میگیره، برو از دمش شروع کن، دمش درد میگیره برو از پاش شروع کن، و آخرش هم نتونست خالکوبی بکنه. شما کدومید؟ پس یک آزمایش خیلی خوبیه. فارغ از نتیجه کنکور، شما اگر بخواید یک انسان موفق بشید باید صبور باشید، باید تنبلی رو بذارید کنار، باید یاد بگیرید شبها منظم به موقع سر ساعت بخوابید، صبحها سر ساعت به موقع بیدار بشید، کارهاتون رو با برنامه ریزی پیش ببرید. ببینید شما حتی اگر بخواید فضای مجازی هم حتی یک صفحه مجازی رو به شما بسپرن و بشید مدیر اون صفحه مجازی، دیگه از این کار در واقع متفاوت تر با درس خوندن که نداریم. شما اونجا هم باید برنامه ریزی کنید، یک ساعت خاصی محتوا بذارید، یک ساعت خاصی محتوا رو مثلا بردارید تغییر بدید، یک ساعت خاصی اون فضا رو چک کنید. ببینید همه اینا اصول داره و کسی که برنامه ریزی داره و با پشت کار نتیجه میگیره، کسی که برنامه ریزی نداره بی پشت کار نتیجه نمیگیره. یعنی قوانین موفقیت تو همه حوزا موارد یکسان و مشابهی هست. پس تلاش کنید، تلاش کنید و مطمئن باشید مسیر طی کردن کنکور از خود نتیجه کنکور در طولانی مدت در زندگی شما مؤثرتره. این یک جمله‌ایه که شاید الان درکش برای شما سنگین باشه، سالها طول بکشه این جمله رو درک کنید که مسیر از یک هدف مهمتره. چون مسیر تو رسیدن به هدف‌های مختلف مسیر ثابته، مسیر مشابهه، اما یک هدف فقط همون یک هدفه. مسیر رو که یاد می‌گیری به اهداف زیادی میرسی. پس مسیر مهمتر از هدفه. خب رسیدیم به گفتار دو، فناوری مهندسی پروتئین و بافت. روش‌های جدید امکان ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آمینو اسیدهای یک پروتئین را فراهم کرده است. ما مهندسی ژنتیک رو خوندیم، فهمیدیم که ژن رو میتونیم ببریم از یک جاندار ببریم تو یک جاندار دیگه. اما در این جلسه میخوایم با هم مهندسی پروتئین یاد بگیریم. روش‌های جدید امکان ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آمینو اسیدهای یک پروتئین را فراهم کرده است که میتوان از آنها به منظور تغییر در ویژگی‌های یک پروتئین و بهبود عملکرد آن بهره‌مند شد. یعنی ما میتونیم توالی آمینو اسیدها را عوض کنیم. الان بهت میگم چه جوری. انجام چنین تغییراتی که به آن مهندسی پروتئین گفته میشود نیازمند شناخت کامل ساختار و عملکرد پروتئینه. خب ساختار و عملکرد پروتئین رو در فصل 1 همین کتاب با همدیگه یاد گرفتیم. این تغییرات میتواند جزئی یا کلی باشد. پس تو میتونی بخشی از یک پروتئین رو حذف کنی یا بخشی به یک پروتئین اضافه کنی یا در حد یک یا چند آمینو اسید رو تو پروتئین تغییر بدی. خب تغییرات جزئی شامل تغییر در رمز، وقتی ما میگیم رمز یعنی ژن پروتئین رو تغییر میدیم، خوب دقت کن. تغییر جزئی شامل تغییر در رمز یک یا چند آمینو اسید در مقایسه با پروتئین طبیعی است. میریم جهش جانشینی دگر معنا در ژن پروتئین ایجاد میکنیم. تغییرات عمده گسترده تر است و میتواند شامل برداشتن قسمتی از ژن یک پروتئین تا ترکیب بخشی از ژن‌های مربوط به پروتئین‌های مختلف باشه. پس میتونی یه قسمتی از ژن یک پروتئین رو کلاً حذف کنی یا چند تیکه از ژن‌های مختلف پروتئین‌های مختلف رو به هم بچسبونی یه پروتئین جدید تولید کنی. میدانیم تغییر در توالی آمینو اسیدها ممکن است باعث تغییر در شکل فضایی مولکول پروتئین و در نتیجه تغییر در عمل یا عملکرد آن بشود. چنین پروتئین‌های تغییر یافته‌ای با اهداف مختلف مثلا درمانی و تحقیقاتی ساخته می‌شود. پس ما پروتئین‌ها رو به اهداف مختلف مثلا درمانی یا تحقیقاتی تولید می‌کنیم. خب از تغییرات و اصلاحات مفید در فرایند مهندسی پروتئین‌ها می توان به افزایش پایداری پروتئین، یعنی شما میتونید یه پروتئینی تولید کنی این پروتئین پایدارتر از حالت طبیعیش باشه، در برابر گرما، در برابر تغییر pH باشه. افزایش حد اکثری سرعت واکنش، تمایل آنزیم برای اتصال به پیشماده، این اتفاقایی که شما میتونید در این حوزه انجام بدید. خب بریم سراغ افزایش پایداری پروتئین ها. میگه امروزه با دستیابی به روش‌های مهندسی پروتئین میتوان آنها را در مقابل گرما پایدارتر کرد. این موضوع اهمیت زیادی داره. ببینید ما خیلی از واکنش‌های صنعتی رو دما رو میبریم بالا به دو دلیل. یک، واکنش سریع‌تر انجام شه. دو، آلودگی میکروبی نداشته باشه. درست شد؟ پس ما با دو هدف میایم مقاومت پروتئین ها رو به گرما میبریم بالا. مثلا آنزیم هایی رو داریم تو صنعت استفاده میکنیم، میخوایم تو واکنش بتونه تحمل کنه. بعد خیلی از واکنش هامون هم گرمازاه. وقتی آنزیمت مقاوم به گرما دیگه نیازی نیستش که هی محلول رو یا اون واکنش تو خنک کنی، ظرف آزمایش تو خنک کنی. پس خیلی به دردمون میخوره. چند تا میخوایم با هم پروتئین آشنا بشیم، آمیلاز و اینترفرون و پلاسمین، که ابتدا با هم یک بخشی رو میشنویم و بعد میریم سراغ جزئیات این سه پروتئین.
برای موفقیت در تحصیل باید مطالعه کردن اولین اولویت زندگیتان باشد و هیجان زده شدن از مباحث درسی اولین قدم در موفقیت تحصیلی است. البته برای موفقیت تحصیلی از تجربه افراد موفق هم باید استفاده کرد.
رسیدیم به آمیلازها و در رابطه با آمیلاز میخوایم نکاتی رو با هم یاد بگیریم. اولا وقتی نوشته آمیلازها یعنی ما یک نوع آمیلاز نداریم، چند نوع آمیلاز داریم. با آمیلازها در کتاب زیستشناسی دهم آشنا شدید. آمیلاز آنزیمی بود که توی بزاق وجود داشت، در شیره لوزالمعده هم وجود داشت، نشاسته رو تبدیل میکرد به دیساکارید مالتوز. درست شد؟ الان دیگه شما خب مالتوز چون جای مختلفی خوندید من مشخصا اسم مالتوز رو میبره. اما آمیلاز تو صنعت هم کاربرد داره. میگه این آنزیم ها یا این گروه از آنزیم ها از آنزیم های پر کاربرد در صنعت هستند. مولکول های نشاسته را به قطعات کوچکتری تجزیه میکنند. آمیلاز ها در بخش های مختلف صنعتی مانند صنایع غذایی، نساجی و تولید شوینده ها کاربرد دارند. مثلا نمیدونم شاید توی پودر ماشین لباسشویی آمیلاز استفاده کنیم که کمک کنه به در واقع پاک کردن پارچه ها، یا حالا تو صنایع غذایی، صنایع شکلات سازی برای شیرین کردن مواد غذایی و این مسائل استفاده بشه. بسیاری از مراحل تولید صنعتی در دماهای بالا انجام میشه. حالا همه مراحلش نه، ولی بسیاری از مراحلش اینجوری. بنابراین استفاده از آمیلاز پایدار، پایدار چی؟ در برابر گرما ضرورت دارد. امروزه به کمک روش‌های زیست فناوری طراحی و تولید آمیلازهای مقاوم به گرما ممکن شده. حالا چه جوری چی کار میکننش رو نگفته، تغییرات جزئیه یا تغییرات وسیعه رو نگفته، فقط میگه امکانش مهیا شده. استفاده از این مولکول ها باعث کاهش زمان واکنش، خب واکنش رو دمای بالاتر انجام میشه، سریعتر انجام میشه، صرفه جویی اقتصادی، خب زمان که همیشه صرفه جویی اقتصادی داره، و افزایش بهره وری صنعتی رو میدهد. ببین اول درسم در جلسه قبل گفتم زیست فناوری یا در حال رسیدن به زودی برترین رشته دنیا یا شده برترین رشته دنیا، و صنعت میره به این سمت. یعنی من فکر میکنم تا چند سال آینده دیگه مثلا پتروشیمی و نفت و اینا خیلی مطرح نباشه، ولی زیست فناوری خیلی مطرح باشه، حالا از بحث دارو تا مواد غذایی و صنایع و موارد دیگر. خب مشاهده شده است که در طبیعت نیز آمیلاز مقاوم به گرما وجود دارد. مثلا باکتری های گرما دوست در چشمه های آب گرم. سمت زنجان و آذربایجان تشریف که میبرید، توی این جاده های حالا فرعی که دارید میرید از یک شهری به شهری دیگر، چشمه های آب گرم رو در زمین میبینید که همینجوری آب گرم داره خارج میشه و احتمالاً تو اونا باکتری های گرما دوست حضور دارن. خب پس فقط میگه آمیلاز لازم نیست ما با مهندسی یا با زیست فناوری نوین، با مهندسی پروتئین میشه زیست فناوری نوین، میتونیم باکتری های گرما دوست هم استفاده کنیم، باکتری گرما دوست رو کشت بدیم و به اصطلاح با زیست فناوری کلاسیک هم به آمیلاز مقاوم به گرما دست پیدا کنیم. خب میرسیم به اینترفرون. دو نوع اینترفرون داریم، اینترفرون نوع یک، اینترفرون نوع دو. اینترفرون نوع یک و دو هر دوتاشون پیکای شیمیایی بودن که در خط دوم ایمنی نقش داشتن. میگه به یاد دارید که اینترفرون از پروتئین های دستگاه ایمنی از خط دوم. وقتی این پروتئین با روش مهندسی ژنتیک ساخته میشود، مثلا جنشو میکنه میدازم باکتری اینترفرون تولید میکنه، فعالیتی بسیار کمتر از اینترفرون طبیعی دارد. خب چرا؟ علت این کاهش فعالیت با مهندسی ژنتیک و پروتئین نه. الان میخوای مهندسی ژنتیک رو تغییر کنیم، مهندسی پروتئین رو بیاریم بالا که بگیم مهندسی پروتئین تو این زمینه بهتر از ژنتیکه. علت این کاهش فعالیت تشکیل پیوندهای نادرست در هنگام ساخته شدن آن در باکتری است. خب پس ما ساختمان اول یا ساختار اول اینترفرون رو تو باکتری به درستی تولید میکنیم، رشته پلی‌پپتیدی تولید میشه. حالا این پروتئین میخواد ساختار دوم و سوم و اینها رو پیدا بکند، تو باکتری پیوندهای نادرست تشکیل میشه. پس شکل فضایی اینترفرون مهندسی ژنتیک شده در باکتری شبیه اینترفرون طبیعی نخواهد بود. پیوندهای نادرست باعث تغییر در شکل مولکول و در نتیجه کاهش فعالیت ها میشه. فعالیتی صفر نیست، فعالیتش کمتره. به کمک فرایند مهندسی پروتئین و تغییر جزئی در رمز آمینو اسید، یعنی میریم ژنشو جهش ایجاد میکنیم، رمز یه دونه از آمینو اسیدها رو عوض میکنیم، جهش جانشینی دیگر معنا ایجاد میکنیم، یه دونه آمینو اسیدش عوض میشه، دیگه اون پیوندهای نادرست ایجاد نمیشه. میگه این تغییر فعالیت ضد ویروسی اینترفرون ساخته شده را به اندازه پروتئین طبیعی افزایش میده. پس فعالیتش، فعالیت اینترفرون مهندسی پروتئین شده، میشه قد یک پروتئین طبیعی، اینترفرون طبیعی. در ضمن پایداریش هم بیشتره. حالا چون میگه اینترفرون ضد ویروس، به نظرت اینترفرون نوع 1 رو میگه نوع 2؟ نوع 2ش که راجع به سرطان بود. پس اینترفرون نوع 1 رو الان کتاب داره برای تو توضیح میده. خب پس یه اینترفرون ساختیم، عمل کرده شد اندازه اینترفرون طبیعی، پایداریش بیشتر از طبیعی. افزایش پایداری در نگهداری طولانی مدت پروتئین هایی که به عنوان دارو استفاده میشن اهمیت زیادی داره. خب من شرکت داروساز میخوام یک دارویی تولید کنم که این دارو ممکنه در یک کشور دیگه تولید شه، میخوام بفرستم یک کشور دیگه، یا میخوام طولانی مدت در دسترس بیماران قرار بدم، این نباید پایداری زود از بین بره، که بس باید پایدار باشه که بیماران بتونن از این استفاده بکنن. شما شنیدید دیگه، در بحث کرونا هم یه مدتی میگفتن از اینترفرون استفاده بکنیم، که حالا من خیلی مطلع نیستم که چقدر مؤثر بود یا مؤثر نبود. میرسیم سراغ پروتئین سوم که پلاسمین هست. میدانیم تشکیل لخته یک فرایند زیستی مهمه که از ادامه خونریزی جلوگیری میکنه، چون در پی خونریزی لخته ایجاد میشه. اما تشکیل لخته در سخرگ‌های شش، مغز و ماهیچه قلب، سخرگ‌های ماهیچه قلب یعنی سخرگ‌های کرونری، به ترتیب منجر به بسته شدن رگ‌های شش، سکته مغزی و قلبی میشه که بسیار خطرناکه و میتواند باعث مرگ باشه. ببین بعضیا مستعد تشکیل لخته هن. حالا لخته‌ها به طور طبیعی در بدن توسط آنزیم پلاسمین تجزیه میشن. پلاسمین کاربرد درمانی داره. پس یه آنزیمی داریم، آنزیم پروتئاز، میره حالا فیبرین رو تخریب میکنه، هر کاری میکنه، نمیخونیم در حد کتاب. پلاسمین خلاصه میره لخته رو تجزیه میکنه. ببینید هپارینی که شما خوندید، هپارین پیشگیر لخته بود، اما پلاسمین تجزیه کننده لخته است. لخته رو تجزیه میکنه پلاسمین. فرق دارن. شاید نتیجه نهایی این باشه که ما لخته در رگ‌هامون نداشته باشیم و جون سالم به در ببریم، اما عملکردها و وظایفشون متفاوته. خب پس پلاسمین کاربرد درمانی داره، اما مدت اثر آن در پلاسما خیلی کوتاه. ببینید پلاسمین در واقع پلاسمینوژنه، توسط کبد تولید میشه، وارد خون میشه، موقعی که با لخته برخورد میکنه تبدیل میشه به پلاسمین، پلاسمین لخته رو تجزیه میکنه. حالا ما میخوایم پلاسمین رو به عنوان دارو بسازیم، میریم سراغ مهندسی پروتئین. یک جهش جانشینی دگر معنا در یک عدد از آمینو اسیداش ایجاد میکنیم، در ژن یک عدد از آمینو اسیداش ایجاد میکنیم، پلاسمینی تولید میشه که مدت زمان فعالیت پلاسماییش و اثرات درمانی آن از پلاسمین طبیعی که تو پلاسمای خونمون هست بیشتر هست. منظورمون از پلاسمای خونم خونابه، کتاب یادش رفته، همه جا میگفته خوناب، اینجا میگه پلاسما. پس این سه تا پروتئین رو با هم یاد گرفتیم. یه بخشی رو با هم بشنویم، بریم سراغ مهندسی بافت.